خب این مفاهیم مربوط به توجه بکنی در رو فقط ببندم. مفاهیم مربوط به کشش رو من جلسه گذشته توضیح دادم و مثال زدم، گفتم اگه یه منحنی تقاضایی کاملا عمودی باشه معنیش اینه که هر چه قیمت تغییر بکنه مقدار مصرف اون کالا تغییر نمیکنه. اگه در واقع یه کالایی باشه که در یه حالت کاملا فرضی هیچ جانشینی نداشته باشه، مقدار مصرف مردم تحت تاثیر اون به اصطلاح تغییر قیمت کالا قرار نمیگیره و این منحنی تقاضا توی یه نقطه مقدار رو قطع کرده که این مقدار همون مقدار ثابتیه که تحت هر شرایطی برقرار خواهد بود. اگر حالا ما یک مبنایی رو قرار بدیم که بگیم اگه مثلا 10% قیمت یک کالای افزایش پیدا بکنه، آیا کمتر از 10% تقاضا برای اون کالا کاهش پیدا میکنه یا بیشتر از 10%؟ یعنی با یک مقایسش بکنیم. مثلا اینجا فرض کنید میگیم که قیمت یک کالایی 22% افزایش پیدا کرده اما تقاضا 11% کاهش پیدا کرده. اینو وقتی که با یک مقایسه میکنیم، از این نظر که در اصطلاح ممکنه شما شنیده باشید میگن که این کالا کم کششه یا میگن پرکششه، یعنی یک کالایی اگه قیمت تغییر بکنه، توجه میکنی؟ میگن اگه یک کالایی 10% قیمتش افزایش پیدا بکنه، کمتر از 10% تقاضا کاهش پیدا بکنه، میگن این کم کششه. منظور از کم کشش بودن یعنی مقایسه با اینه که آیا بیش از همون مقداری که قیمت افزایش پیدا میکنه تقاضا کاهش پیدا میکنه یا کمتر. اگر کمتر باشه میگن این کم کششه، یعنی داره میاد به سمت این که بشه مثلا اگه در یه حالت اکستریم خودش بشه یه کالای بی کشش، و اگه بیش از این بود میگن پر کششه، یعنی اگه قیمت افزایش پیدا کرد تقاضا بیشتر کاهش پیدا میکنه. که حالا اینجا شما الان این هر دو حالت رو ملاحظه میکنید که همینطوری که جلسه گذشته گفتم هرچه کالایی در اصطلاح به اصطلاح کمتر ضروری باشه مردم راحت تر میتونن اگه قیمتش افزایش پیدا کنه از مصرفش صرف نظر بکنن و بنابراین پرکشش تر میشه به اصطلاح. که حالا اینا میشه من اون مفاهیمی که قبلا توضیح دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. اما یک مفهوم دیگه کشش رابطه بین درآمده، یعنی اینجا اگر ما بگیم که درآمد حاصل از یک مثلا چیزی که وجود داره چیه، میشه پی ضرب در کیو، یعنی مقدار در واقع مصرف اون کالا ضرب در قیمتش، میشه اون مقداری که ما هزینه میکنیم برای اینکه یک کالایی رو مصرف بکنیم. و حالا اگر ما اینجا بگیم که مقایسه بکنیم، بگیم مثلا در این نقطه که هستیم این حاصل ضرب میشه مساحت این مسطحی، و اینجا اگر قیمت پایین تری باشه میشه مساحت این مسطحی، بنابراین این که با تغییر درآمد با تغییر قیمت درآمد چطور تغییر میکنه در واقع بیانگر مقایسه مساحت این مستطیلایی است که ما اینجا داریم. که حالا اینجا اگه خیلی با کشش باشه، اگه منحنی تقاضایی کالایی خیلی با کشش باشه، برای فروشنده اون کالا اگر قیمت رو پایین بیاره، مقدار درآمدی که براش درآمدی که اضافه میشه در مقایسه با اونی که قبلا داشته بیشتر خواهد بود. پس بنابراین اگر این اطمینان داشته باشه که منحنی تقاضا چنین خصوصیاتی رو داره، انگیزه خواهد داشت که قیمت محصول خودش رو فروشنده پایین بیاره و اون مقداری که تقاضا در واکنش به این کاهش قیمت افزایش پیدا میکنه توجیه بکنه اون مقداری که قیمت رو کم کرده. الان در واقع یکی از چیزایی که شما مثلا ملاحظه میکنید که توی خیلی از کشورهای دنیا مواقعی که نزدیک عید میشه یا این مناسبت هایی که مردم زیاد خرید میکنن وقت گذشته دیم. بنابراین شما با حراجای بزرگ مواجه میشین موقعی که نزدیک عید میشه، قیمت ها خیلی کاهش پیدا میکنه. علتش اینه که اون در مورد اقلام این اتفاق میفته، نمیان مواد غذایی رو حراج بکنه، میان مثلا لباس، کالاهای بادوام، اینایی که منحنی تقاضاشون خصوصیتی داره که در واقع به اصطلاح پرکشش هستن، به معنی اینکه 10% کاهش قیمت بیش از 10% تقاضا رو افزایش میده، که نتیجهش این میشه که این مقداری که درآمد ایجاد میشه از اون مقدار درآمدی که از دست میده بیشتر هست، انگیزه ایجاد میکنه برای فروشنده ها که قیمت های خودشون رو کاهش بدن و اون مقدار خریدی که مردم اضافی انجام میدن منافع هم مردم رو حد اکثر میکنه، هم منافع فروشنده رو. بنابراین هم مردم به رفاه مناسبی دسترسی پیدا میکنن و هم فروشنده سود خوبی میبره از کاهش قیمتی که داده. و حالا این همون پدیده ای که ما در خیلی جاها مشاهده میکنیم و میبینیم، این جایی که حراجای خیلی بزرگ میذارن و کاهش قیمتای خیلی زیاد میدن، در حقیقت همین چنین پدیده ای که ناشی از ویژگی های خاصیه که این کالا داره. چی بود سوال شما؟ وقتی چیه؟ نه سود نیست. نه ببینید، این درسته، ما الان چون هزینه های اینو بهش در نظر نمیگیریم، اما درآمد رو الان ما اینجا داریم تحلیل میکنیم، نه سود رو. توجه میکنیم، یعنی این فروشنده اگر حق انتخاب داشته باشه در اینکه قیمت رو تغییر بده، این شکلی که اینجا ما کشیدیم به ما داره میگه که درآمد فروشنده حتما افزایش پیدا میکنه. درآمدش رو حتما زیاد میکنه. حالا باید ببینیم آیا این کاهش قیمت اثری روی هزینه های این بنگاه میذاره یا نمیذاره، که اون میشه بحث بعدیمون. اما از سمت درآمد، اگر یه فروشنده ای میخواد محصول خودش رو بفروشه، نگاه میکنه به طرف تقاضا، نگاه میکنه ببینه که واکنش مصرف کننده به تغییرات قیمت چیه، اون واکنش خودش رو تو منحنی تقاضا نشون میده. بنابراین اگر فروشنده بیاد منحنی تقاضا رو تخمین بزنه و بدونه که چه ویژگی‌هایی داره، اون وقت برای فروش خودش برنامه ریزی میکنه که در مواقعی کاهش قیمت بده که مطمئنه که به صلاح مقدار درآمدش خیلی افزایش پیدا میکنه. بله بله. نه، این حالا یه مفهوم جالبیه که ممکنه مثلا فرض کنید ما الان بگیم که قیمت بنزین رو اگر ما افزایش بدیم چقدر، ببخشید چون وقت گذشته دیگه سر جلسه بعد سر وقت بیه. ما میگیم که قیمت بنزین رو اگر ما افزایش، الان قیمت بنزین رو افزایش بدیم، این اتفاقی که بحثیه که بین خود ما اقتصاددانا هست که میگن که تقاضای بنزین کم کششه. خب بعد حالا بعد نتیجه میگیرن که شما اگه الان مثلا 67.5 میلیون لیتر بنزین در روز ما داریم مصرف میکنیم، اگر قیمت 400 تومن رو بکنیم، 700 تومن بکنیم، 800 تومن، مقدار مصرف بنزین خیلی کاهش پیدا نمیکنه. در صورت مقدار مصرف بنزین کاهش معنادار پیدا میکنه که این واقعا برسه به قیمت های قابل مقایسه بین المللی، مثلا بشه بالای 2000 تومان. خب و چون به اونجا نمیرسیم الان، ما میگن این کم کششه. خب این حالا یه قسمت. پس این داره راجع به چی صحبت میکنه؟ راجع به واکنش مصرف کننده به افزایش قیمت بنزین. حالا ما میگیم که بسیار خوب، فرض کنیم که این حرف درست باشه و ما قیمت بنزین رو تغییر ندیم. اگر قیمت بنزین رو تغییر ندادیم و حالا با فرض اینکه سال آینده تورم مثلا 25% باشه، معنیش اینه که سال دیگه این موقع اگر از الان تا اون موقع رو حساب بکنیم بگیم 27% بشه، معنیش اینه که قیمت بنزین دیگه 400 تومان نیست. این شده مثلا 300 خورده. خب حالا آیا واکنش مصرف کننده به کاهش قیمت بنزین هم همونجور بدون کششه؟ میگیم نه، اینجوری نیست، نامتقارن رفتاره. ما در اینجا حتما ما واکنشمون مثبته، یعنی حتما مصرف زیاد میشه و اون چیزی هم که ما مشاهده میکنیم در رفتار مردم اینه. اتفاقا حالا جالبه شما بدونید، ببینید یه چیزایی هستش که مثلا نگاه کلیشه‌ای به اقتصاد چقدر میتونه ضرر بزنه. ما مشاهداتی که رو قیمت بنزین داریم که قیمت بنزین چقدر تغییر کرده، تقاضا چقدر تغییر کرده، معمولا مشاهدات اینه که قیمت بنزین چقدر کم شده بعد تقاضا چقدر زیاد شده، نه اینکه قیمت بنزین چقدر زیاد شده بعد تقاضا چقدر کاهش پیدا کرد. ولی از این میخوایم استفاده کنیم برای که بگیم حالا اگه قیمت بنزین اینقدر افزایش پیدا بکنه چقدر مصرف بنزین کاهش پیدا خواهد کرد، که خب این اشکال داره دیگه. بنابراین ما اینجور جاها ناچاریم به جای اینکه بیایم از دیتای خودمون استفاده بکنیم، بیشتر بیایم یه مقایسات بین‌المللی انجام بدیم، یعنی بگیم مثلا کشورهایی که مقایسه شبیه ما هستن با این مقدار قیمت چقدر دارن مصرف میکنن، قاعدتا مال ما هم اون میشه. بنابراین رفتار کشش یک کمی عمیق‌تر بخوایم بهش توجه بکنیم اینه که نامتقارنه. لازم نیست، ما اینا دیگه تو کارهای تجربیه، یعنی این که ما اگر مثلا فرض کنید که چون برای یک کشورهایی هم موضوعیت داره مثل ما که تورم توش زیاده که این معنی پیدا میکنه، وگرنه کاهش قیمت که خیلی معنی نداره تو جایی. ما هستیم که چون تورممون بالاست همین که قیمت رو یک سال تثبیت میکنیم معنیش اینه که ارزون شده، توجه میکنید؟ بنابراین ما اینجا لازم نیست کار نظری انجام بدیم، باید اینا رو جدا کنیم از هم. اون دوره هایی که قیمت کم شده تقاضا زیاد شده رو برای همین مورد استفاده کنیم، و اون زمانایی که قیمت زیاد شده تقاضا کم شده برای این استفاده کنیم که متاسفانه تو اونجا مشاهداتمون خیلی کمه، یعنی ما چند نوبت بیشتر قیمت رو زیاد نکردیم، بیشتر قیمت کم شده و بنابراین دستمون بسته است یه مقدار. خب بله کالای جانشین، یعنی وجود کالای جانشین، بله حتما اثرش در جهت اینه که شما حق انتخاب بیشتر داشته باشید. چرا؟ سی ان جی همین کارو میکنه دیگه، سی ان جی جانشین بنزینه. نه آخه بعدی ممکنه خیلی طول بکشه تا اینکه اون شما بخواید سی ان جی اسکای سی ان جی دایر بکنید و اینا، منابع لازم داره دیگه، توجه میکنید؟ ولی بله اگه ما همین که الان یک آلترناتیو برای بنزین وجود داره، یه مقداری از این وقتی قیمت بنزین میره بالا تقاضا برای سی ان جی افزایش پیدا میکنه، ماشینای بیشتری به اصطلاح متمایل میشن به این که سوختشون رو دو جور بکنه که بخوان از سی ان جی هم استفاده بکنه دیگه. بذار بریم جور نمیرسیم. خب ببینید یه مفهوم دیگری ما گفتیم منحنی تقاضا، مثلا XI مساویه با تابعی از P1 و P2 و فلان، مثلا PI و درآمد. بعد گفتیم چون روند XI به روند M مثبته، به این معنی که منحنی تقاضا در فضای P و مثلا XI وقتی که درآمد افزایش پیدا میکنه این شیفت میکنه به سمت بیرون. بنابراین در تمام مقادیر قیمت وقتی که درآمد افزایش پیدا میکنه تقاضای بیشتری برای همه کالا و خدمات وجود داره، از جمله برای همین کالایی که صحبت میکنیم. حالا برای ما یک چیزی اینجا در ادامه یا در واقع اون مفهومی که اونجا مطرح کردیم اهمیت پیدا میکنه و اونم اینه که اگر 10% درآمد افزایش پیدا بکنه چند درصد تقاضا افزایش پیدا میکنه؟ اگه وضع مردم خوب بشه، اگه سطح درآمد جامعه افزایش پیدا بکنه، تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف چجوری تغییر میکنه؟ این خیلی سوال مهمیه. چرا مهمه؟ و چرا شما مشاهده میکنید؟ این نکته رو خوب توجه بکنید. ببینید توی کشورهایی که شرایط رکود توشون اتفاق میفته یا برعکس کشورهایی که از رکود خارج میشن اقتصادشون در واقع در معرض رونق قرار میگیره، وقتی که وارد رکود میشن اون مثلا فرض کنید رئیس جمهورشون یا حالا بر حسب اینکه رئیس دولتشون رئیس جمهوره یا نخست وزیره، میاد به مردم رسما اعلام میکنه مردم ما وارد رکود شدیم، نه پنهان میکنه نه هیچی، میاد میگه ما وارد رکود شدیم. حالا چرا این حرف مهمه؟ به این خاطر مهمه که اگر مردم بدونن که اقتصاد وارد رکود شده، بر اساس همین مفهومی که الان اینجا گفتیم، حالا که توضیح خواهم داد، برخی کالاها هستن که تقاضا برای اون کالاها با شدت بیشتری کاهش پیدا میکنه در مقایسه با برخی کالاهای دیگه، اون وقت اون تولید کننده ای که اون مثلا مقام که در کشور وجود داره اومده گفته که ما وارد رکود شدیم و محصولی داره تولید میکنه، داره برنامه ریزی میکنه تولید بکنه که در شرایط رونق مشتری زیاد داره، خب اون دیگه نمیاد تولید کنه که ورشکست بشه متضرر بشه. پس اینجا لازمه شما اطلاع رسانی درست انجام بدید به مردم. و برعکس اگر اقتصاد از رکود خارج شد، میاد میگه مردم ما بر اساس این، حالا تعریفی که به اصطلاح خروجی از رکود داره، میاد میگه مردم بر اساس این اطلاعاتی که الان منتشر شده ما از رکود خارج شدیم. حالا که فهمیدیم از رکود خارج شدیم، اونایی که اگر درآمد افزایش پیدا بکنه بیشتر مشتری پیدا میکنن، انگیزه پیدا میکنن برن محصولاتی رو تولید بکنن که باب شرایط رکوده، رونقه، نه شرایط رکود. خب این از کجا در میاد؟ میگه یک سری در واقع یعنی محصولات مختلف بر اساس این که درآمد چقدر افزایش پیدا بکنه، تقاضای اینا چقدر افزایش پیدا میکنه با هم متفاوته. این ممکنه برای یه محصولی خیلی بزرگ باشه، برای یه محصولی ممکنه خیلی کوچیک باشه. اگر مثلا فرض کنید که اقتصاد ما سطح درآمد درش خیلی زیاد بشه، مقدار تقاضا برای مواد غذایی در مقایسه با مقدار تقاضا برای، توجه میکنید شما؟ هم با شما هست؟ نه نه همون آقا، همون شما، شما عزیزم. آره شما میدونی که شما رو میگه. ببینید مثلا فرض کنید که خودرو، لوازم خانگی، نمیدونم لباس، اینا یک سری محصولاتی هستن که وقتی درآمد افزایش پیدا میکنه، اگه 10% درآمد افزایش پیدا بکنه، تقاضا برای اون کالاها بیش از 10% زیاد میشه. ولی مواد غذایی مثلا، حمل و نقل عمومی، یه سری چیزایی که تقریبا باز دوباره میشه مثل همون کالاهای ضروری، اینا اگر درآمد افزایش پیدا بکنه، تقاضا براشون افزایش پیدا میکنه، اما کمتر از اون مقداری که درآمد زیاد شده تقاضا برای اون افزایش پیدا میکنه. بنابراین سرمایه گذاری که توی تولید مواد غذایی هست خیلی براش رونق و رکود مهم نیست، ولی سرمایه گذاری که لوازم خانگی داره تولید میکنه خیلی براش مهمه که اقتصاد در شرایط رکود قرار داره یا در شرایط رونق. اینو از کجا به دست میاریم؟ از اینی که کشش درآمدی تقاضا برای این محصول کمه یا زیاده، که حالا ما بر همین اساس میایم یه طبقه بندی انجام میدیم که توی این طبقه بندی میگیم که کشش بزرگتر از یک، یعنی اگر 10% درآمد افزایش پیدا کرد، بیش از 10% تقاضا برای این افزایش پیدا میکنه. کشش کمتر از یک، یعنی اگر 10% درآمد افزایش پیدا بکنه، تقاضا برای این افزایش پیدا خواهد کرد اما کمتر از 10%. و کشش منفی، یعنی اگر 10% درآمد افزایش پیدا بکنه، اصلا تقاضا برای این کالا کم میشه. یعنی مردمی که به خاطر سطح پایین درآمد الگوی غذاییشون درش سیب زمینی زیاد بوده، وقتی درآمدشون افزایش پیدا میکنه به سمت مصرف گوشت و مصرف اقلامی حرکت میکنن که براشون در واقع ارزش غذایی بیشتری داره، بنابراین تقاضا برای اون کالاها کاهش پیدا میکنه، میشه کالای پست. پس اگر ما کالای پست رو کنار بذاریم که با مثلا اضافه شدن سطح درآمد، مثلا یه زمانی تلویزیون سیاه‌سفید تلویزیون رایجی بوده که ما استفاده میکردیم، ولی وقتی درآمد از یه حدی افزایش پیدا میکنه دیگه کسی تلویزیون سیاه‌سفید نمیخواد استفاده بکنه، میره کنار. بقیه کالاها به دو دسته تقسیم میشن، کشش کمتر از یک و کشش بزرگتر از یک. توجه داشته باشید که برای هر دو دسته این کالا کشش مثبته، یعنی وقتی درآمد افزایش پیدا میکنه تقاضا افزایش پیدا میکنه. اما مفهوم کشش اینه که چند درصد به نسبت تغییر درآمد تقاضا افزایش پیدا میکنه، اینو با یک مقایسه میکنیم. و معمولا اون کالاهایی رو که اصلا در واقع کالای لوکس از نظر اقتصادی به کالایی میگن که کشش درآمدی تقاضاش بزرگتر از یک. کالاهایی که کشش درآمدی تقاضاشون از یک بزرگتره، اینا با افزایش درآمد تقاضا برای اونا با شدت بیشتری افزایش پیدا میکنه. مثال بخوام براتون بزنم، یکی از شاید مثلا چیزایی که ممکنه شما بهش توجه کرده باشید یا اگه مثلا جستجو بکنید خیلی راحت بهش میرسید، اینه که کشورهایی که توی دنیا خودروساز هستن، خودرو تولید میکنن، زیاد نیستن. تعداد کشورهایی که تو کار صنعت تولید خودرو وارد میشن به نسبت کل کشورهایی که تو دنیا هستن تعداد خیلی کمی هست. حالا چرا اینجور شده؟ چرا مواد غذایی رو تقریبا همه کشورها خودشون تولید میکنن اما مثلا تو تولید خودرو اینجور نیست؟ علتش اینه که خودرو تو این گروه قرار میگیره. یعنی چی تو این گروه قرار میگیره؟ یعنی این که حداقل یا سطح درآمد باید وجود داشته باشه تو اون کشور که حداقلی از مقیاس تولید شکل بگیره که اصلا تولید این محصول اقتصادی بشه تو اون کشور. و اگر مثلا فرض کنید که سطح درآمد تو کشور ما به اندازه ای هست که در بهترین حالت مثلا ممکنه سالی 500-600 هزار خودرو اضافی بر پارسال ما بخریم، این معنیش اینه که خودروسازای ما در مقیاسی باید تولید بکنن که مثلا در مجموع 2-3 تا خودروساز داریم، هر کدوم 200-300 هزار تا کمتر تولید بکنن تا این روی هم بشه مثلا 600-700 هزار خودرو. این اصلا چنین مقیاسی از تولید اصلا اقتصادی نیست. وقتی که اقتصادی نشد اون وقت میان میگن که خب ولی ما میخوایم خودرو تولید بکنیم، خیلی هم چیز مهمیه. حالا همه هم میگن آره تولید خیلی چیز مهمیه. بعد دولت مجبوره بیاد کمک بکنه به خودروسازا، بهشون امتیاز بده. وقتی امتیاز داد دیگه میمونید دیگه میشه مثلا از 40 سال 50 سال 60 سال هرچی بگذره باز هنوز هم میگید که این صنعت باید حمایت بشه ازش. کالاهایی که لوکس هستن به در واقع به معنی کشش درآمدی بزرگتر از یک داشتن، کالاهایی هستن که با افزایش سطح درآمد تقاضا برای اونا خیلی افزایش پیدا میکنه. اگر اقتصاد ما مثلا ما الان حدودا 22 مثلا نزدیک کمتر از 23 میلیون خانوار داریم تو کشورمون، که این 22 مثلا تا کمتر از 23 میلیون خانوار حدودا 10 میلیون خودرو تو کشور ما هست، یعنی یه چیزی حدود 12 میلیون خانوار از خانوارهای ما ماشین اصلا ندارن. اون حدوداً مثلا 10 میلیون خودرویی هم که داریم، خب برخی از خانوارها 2 تا خودرو دارن، برخی 3 تا خودرو دارن، ولی باز حالا اگه فرض کنیم اونم هست، یه چیزی حدود مثلا 4.3 میلیون از این 10 میلیون خودرویی که داریم پرایده، یه مثلا 1.4-1.5 تاش پیکانه. خب که این نشون میده که ما به لحاظ سطح درآمدی نمیتونیم یک مثلا بازار خودروی خیلی فعالی داشته باشیم، مادامی که بخواد داخل خود کشور خودمون تولید بکنه، چون سطح درآمدمون اندازه‌ای نشده که بخوایم یک به اصطلاح مقیاس بزرگی برای تولید خودرو داشته باشیم. و ولی اگر اقتصاد ما سالانه درآمدش مثلا 4-5% مستمر افزایش پیدا بکنه، یه دفعه مصرف خودرو تو اقتصاد ما به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. سرچ بکنید رو اینترنت، بزنید که خودرو و چین، خب در بیارید، یه نمودارهای حاضر آماده هست، ملاحظه خواهید کرد، یه نمودارهای رسم میکنه برای شما که مثلا تعداد خودرویی که مردم چین خریدن و سوار میشن مثلا در طول 30 سال گذشته. شما میبینید اون سالهای اولی منحنی اون پایینه، یعنی شما اکثرا با دوچرخه میرفتن میامدن، اصلا ماشین کسی سوار نمیشد. یه جامعه روستایی با دوچرخه، اکثرا مردمش لباسای همه یونیفرم و یکی یه دوچرخه‌ای، یه همین زندگی چینی بود. بعد این ماشین خودرو رو که میبینید با یک چیز به اصطلاح اکسپوننشیل با شدت زیاد، یه دفعه میشه مثلا 5 میلیون خودرو، بعد میشه 10 میلیون خودرو، بعد میشه 70 میلیون، بعد میشه 250 میلیون. یعنی تعداد خودروهایی که توی چین با افزایش سطح درآمدشون چیز میشه به اصطلاح مردم میخرن و سوار میشن، با به صورت یه تابع نمایی افزایش پیدا میکنه. علتش دقیقاً همینه. همین داستان برای لوازم خانگی هم هست، برای یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، چیزهای دیگه همین برقراره. و اصلا یه چیز مهمی رو حالا تو ذهنتون بمونه، شاید بعدها اگه مثلا مطالعاتی کردید به این نکته توجه بکنید که اصلا صنعتی شدن یعنی یه کشوری که صنعتی میشه کشوریه که تو این محصولات تولیدش افزایش پیدا میکنه. یعنی با تولید مواد غذایی کشوری صنعتی نمیشه، با تولید لوازم خانگی، با تولید خودرو، صنایع الکترونیک، با اینا صنعتی میشن و اینا همه محصولاتی هستن که تو این گروه قرار میگیرن، یعنی تو گروه کالاهای با کشش درآمدی بزرگتر از یک. کی بود سوال بفهم؟ لاکچری دیگه، لوکس دیگه. بله بفهم. بله بله بله. ببینید چون یه مقداری معیاراشون با هم دیگه در یه جایی تفاوت وجود داره دیگه، ممکنه شما یه نکته ای رو جلسه گذشته من اشاره کردم و اونم اینه که هرچه شما به اصطلاح کالاها رو متنوع تر در نظر بگیری کشش بزرگتره. بنابراین من اگه بگم خودرو کلا، تا اینکه بگم پیکان، بگم پراید، بگم پژو، این دارم در واقع وقتی تفکیک میکنم راجع به کشش‌های بزرگتر قیمتی دارم صحبت میکنم، ولی کشش درآمدی همشون بزرگتر از یکی. پس هرچی اینو ما بشکنیم به اجزای خودش که به معنی جانشین بیشتر داشتن هست، کشش بزرگتر میشه. هرچی اینا رو توی یک گروه‌های شبیه‌تر به هم قرار بدیم، ویژگی‌های کشش قیمتی و کشش درآمدی به هم نزدیک‌تر میشه. بفهم. نه سکه فرق میکنه داستانش، چون این راجب کالای مصرفیه، سکه کالای مصرفی نیست. سکه نه نه، سکه در واقع رفتار تقاضا برای سکه رفتار پسندازه بیشتر تا رفتار مصرف. ممکنه مثلا کسی بخواد سکه بخره هدیه بده به یکی دیگه، ولی طلا بله. اگر شما راجع به همین اینه دیگه، یعنی نمیدونم چی پلاتین نقره از هر چی که هست، اگر که مثلا زیورالات رو در نظر بگیرید بله تو گروه کالای لوکس قرار میگیره. تو چی زیاد میشه؟ همینطوره بله، به خاطر همون ویژگیشه، به خاطر اینه که شما حتی ممکنه خودرو هم این اتفاق بیفته براش. اگر سیستم بانکی خوب کار نکنه و مردم پسندازشون رو به صورت کالای با دوام نگهداری بکنن، ممکنه وقتی قیمتش افزایش پیدا میکنه تقاضا براش زیاد بشه. چرا؟ چون ممکنه مردم به این نتیجه برسن که ماشین بیشتر بخرن نگه دارن در مقایسه با اینکه بخوان پولشون رو تو بانک نگهداری بکنن. خب میشه رفتار مردم توی پسنداز، نمیشه رفتار توی مصرف. یکیتون بپرسید و دیگه بعد برین سر شما بگو. خدمات هم مثل همین است. ببین شما موبایل خدمات دیگه، نه دستگاه موبایل، خود خدمات موبایل. این ممکنه الان اینجا باشه. شما اگر منحنی مصرف موبایل تو کشور خودمون بکشید، شبیه به همون خودروی چینه. توجه میکنید؟ یعنی مثلا فرض کنید، حالا شاید آشنا باشید اگه نم مثلا رشتتون چیه، ولی در مورد موبایل، مدلی که برای تقاضای موبایل در نظر میگیرن مدل انتشار بیماریه. چون بیماری اینجوریه که بیماری های مصری در واقع به صورت نمایی سرایت پیدا میکنه دیگه. این تو منحنی تقاضای موبایل رو وقتی رسم میکنن به صورت نمایی ترسیم میکنن، یعنی این که با شدت نه منحنی تقاضا، مصرفش رو در طول زمان ترسیم میکنن، به صورت نمایی افزایش پیدا میکنن. خیلی از کشورها الان ضریب تعداد موبایل به جمعیت میدونید که مثلا فرض کنید 2 مثلا 1.7 1.8 یه چنین چیزایی. بنابراین اون خدماته ولی اینجا قرار میگیره. یا مسافرت، مسافرت مثلا اونم جزء کالای لوکسه. همین دستبندی رو داره. بله بله بله. تلفن ثابت رو میشه ضروری گرفت، موبایل رو مثلا لوکس گرفت. خیلی خوب. خیلی خوب. حالا یه کمی دیگه، حالا اینا مفاهیم یه ذره مثلا جلوتر میشه و اونم کشش بین قیمتی تقاضاست. یعنی همین جور که اینجا شما ملاحظه کردید، ما راجع به ایکس رابطه ایکس آی و پی آی یه وقتی صحبت میکنیم، یه وقت راجع به ایکس آی و ام صحبت میکنیم، یه وقتی هست راجع به ایکس آی و پی جی صحبت میکنیم. بنابراین اینجا ممکنه که ما بگیم مثلا همین کاری که خود ما انجام دادیم، مثلا حساب کردیم که اگر قیمت انرژی افزایش پیدا بکنه، تقاضا برای مسکن چقدر تغییر میکنه. یه وقتی هست که ما میگیم مثلا سیمان و فولاد و اینا تو مسکن استفاده میشه، وقتی قیمت انرژی زیاد میشه لوازم مسائل ساختمانی قیمتش زیاد میشه. اون منظورم اون نیست، اما منظورم اینه که وقتی که قیمت انرژی افزایش پیدا میکنه چه اثری میذاره رو تقاضای مسکن، به صورت همینی که سهمی از درآمد ما که خرج انرژی میشه افزایش پیدا میکنه، مقدار کمتری میمونه که بخوایم خرج کالاهای دیگه بکنیم. بنابراین محاسبه تقاضای کشش بین قیمتی خب طبیعتاً خیلی مهم میشه از نظر سیاست گذاری. کما اینکه اینجا مثلا ممکنه کالاهای جانشین هستن و تو چیزام خیلی این زیاد اتفاق میفته، قیمت مرغ یه دفعه افزایش پیدا میکنه، میبینید که تقاضا برای گوشت قرمز زیاد میشه. قیمت گوشت قرمز زیاد میشه، تقاضا برای مرغ زیاد میشه. بنابراین 10% ممکنه بگیم افزایش تقاضای مثلا چیز ماهی مثلا چقدر ممکنه، چند درصد ممکنه تقاضا گوشت قرمز رو افزایش بده. یا اینجا ممکنه کالای مکمل کشش منفی بین قیمتی باشه که وقتی قیمت چای افزایش پیدا میکنه، تقاضا برای عرض کنم که قند چقدر کاهش پیدا میکنه. بفهم چی رو؟
مسکن.
بله همینطوره. بله من الان درسته، مسکن یه بخشش همون از جنس طلاست، مثل ارز. یعنی مردم ما یک الان میگن 1.6 میلیون واحد مسکونی خالی ما داریم که اصلا این ساخته شده که خالی باشه، یعنی ساخته نشده که کسی توش بشینه، ساخته شده که چون ما دیدیم بر اساس اینکه تورم وقتی افزایش پیدا میکنه به طور متوسط قیمت قیمت مسکن بیش از تورم افزایش پیدا میکنه، بنابراین مردم برای اینکه ارزش داراییاشون حفظ بکنن رفتن خونه ساختن بدون اینکه اصلا بخوان برای اینه که کسی توش بشینه باشه. ولی یه بخش بزرگی از مسکن هم برای همینه که بشینن توش دیگه زندگی بکنن. بنابراین مسکن رو میگن یه تقاضاش تقاضای سرمایه‌گذاریه، یه تقاضاش تقاضای مصرفیه. این نه دیگه، چون یکی متقاضی رابطه بین اجاره و مسکن، اجاره و در واقع قیمت مسکن رو شما میتونید در نظر بگیرید. که توجه بکنید اگر قیمت مسکن افزایش پیدا، قیمت خرید مسکن افزایش پیدا بکنه، تقاضا برای اجاره زیاد میشه، چون کسانی که خونه میتونستن بخرن کمتر میشن، بنابراین متقاضیان خونه اجاره ای افزایش پیدا میکنه. این میشه همون رابطه بین قیمتی. شما میتونید بر حسب دو تا فانکشن متفاوت تعریف متفاوت ارائه کنید. خیلی خوب، ما حالا میایم سر بله مبنای چی؟ نه، شما اینجا ملاحظه کردید که ما اینجا یه مسئله رو حل میکنیم، جوابی که به دست میاریم اینا همه درش موثره، بنابراین به ازای تمام اینا یه مقداری تقاضا موضوعیت پیدا میکنه. اینا آلترناتیو هم دیگه نیستن، یعنی بر حسب این که سطح درآمد چقدر باشه اون پنجه؟ خب ببینید، ما چیزی رو که راجبش این سه جلسه صحبت کردیم این بود که خانوارها به عنوان مصرف کنندگان چطوری تصمیم میگیرن که حالا بر حسب قیمت و قیمت اون کالایی که هست و درآمدی که دارن چطوری تصمیم میگیرن که چقدر از یک کالایی مصرف بکنن. یه سمت دیگه از بازار درسته این؟ خیلی خوب. خب اینجا ما میخوایم اون طرف در واقع سمت بازار رو نگاه بکنی و اونم میشه عرضه. خب میخوایم ببینیم که تولید کننده ها چطوری رفتار میکنن، یعنی چطوری یک تولید کننده تصمیم میگیره که چقدر از یک کالایی تولید بکنه، یعنی ما ده همونطوری که مصرف کننده تصمیم میگرفت که چقدر مصرف بکنه و چی مصرف بکنه، بالاخره این مصرف کننده درآمدش رو از یه جایی میاره دیگه که بعد حالا اصلا مصرفش موضوعیت پیدا میکنه، و قیمت هایی که ما گفتیم وجود داره از یه جایی اومده این قیمت ها دیگه. میخوایم ببینیم اینا از کجا میان و اون سمت در واقع دیگه بازار کجاست. منبع درآمد در یک اقتصاد تولیده، یعنی همونطوری که قلب خون رو توی بدن در واقع پمپ میکنه، بنگاه اقتصادی درآمد رو در اقتصاد به اصطلاح ایجاد میکنه، درآمد رو پمپ میکنه توی اقتصاد که چقدر در واقع حرکت درآمدی ما توی اقتصاد داشته باشه. یک کارگر که میره کار میکنه در واقع خدمات نیروی کار خودش رو عرضه میکنه، درآمد به دست میاره، و یه تولید کننده هم محصولاتی رو که داره میفروشه و از طریق فروش اونه که درآمد کسب میکنه و امکان مصرف براش فراهم میشه. حالا برخی از چیزایی که ما داریم مشاهده میکنیم اینه که برخی از کسب و کارها تعطیل میشن و برخی از کسب و کارهای دیگه جایگزین میشن. یعنی مثلا فرض کنید یه برندایی رو یه وقتایی ما اصلا به عنوان عامل مسلط بازار رو جز اصلا بدیهیات میدونیم، زمانی که مثلا فرض کنید ما دانشجو بودیم یا یه مقداری بعدش، مثلا تو صنعت ماشین حساب و اینا اچ پی بود همه، مثلا دیگه ماشین حسابای خیلی خیلی ماشین حساب اصلا چیز رایجی نبود، اونایی که داشتن ماشین حساب اچ پی بود. یه وقتی توی صنعت کامپیوتر آی بی ام یه مارک خیلی معروفی بود، الان اصلا اسمی از آی بی ام نیست. چی؟ هست؟ خب چی تولید میکنه؟ درسته. منتها شما همین حالتی که امروز الان نسبت به برندهایی که الان ما داریم میبینیم توی مثلا صنعت کامپیوتر، اون موقع آی بی ام عنصر مسلط بود. همینطوری که شما تو موبایل مثلا نوکیا مارک مسلط بود، الان دیگه مارک مسلط نیست. حالا به چه معنیه؟ به این معنیه که این کسب و کارهایی که در طول زمان مثل آدم‌ها متولد میشن و به مثلا شکوفایی میرسن، بعد یه زمانی هم کلن خارج میشن و دیگه اثری از اونها نیست، یه مشاهده مهمیه که ما داریم. از طرف دیگه برخی از بنگاه‌ها رو ما میبینیم که خیلی رشد کندی دارن و اتفاق مهمی درشون نمیفته، در حالتی که تعداد اکثر این مارک‌های معروفی که تو دنیا هستن یه روزی یک بنگاه خیلی کوچیک بوده. یعنی شما هر کدوم از این چیزها رو، مثلا اپل رو شما دیگه، حالا از بس معروف شد تو این دو سه سال گذشته، سرگذشت اپل و اینکه چی بوده و چه جوری بوده، این رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید بله، مثلا همین آقای استیو جابز و مثلا دو نفر دیگه یه گاراژی بوده و مثلا یه چیزی درست کردن، بعد اومد شد اپل، یا بقیه چیزا، هرچی سونی نمیدونم، مارکای معروف دیگه. چی بوده؟ چی؟ یعنی چی تعیین میکنه که یه بنگاهی رشد بکنه، به بنگاه بزرگی تبدیل بشه، به یک بنگاه معتبر تبدیل بشه؟ و چی تعیین میکنه که چرا یه بنگاهی رشد نمیکنه؟ چرا مثلا فرض کنید ما خودمون نگاه میکنیم ببینیم که بنگاه‌های بزرگی که ما داریم، اینا بنگاه‌های بزرگی بودن که از اول همونجور بزرگ متولد شدن، یعنی اینا همون وقتی که درست شده به صورت سایز بزرگ اصلا افتتاح شده، یعنی اینکه اصلا یه بنگاه خیلی بزرگی همون اول این اصلا با همون کلیدش زده شده راه افتاده. اینجوری نبوده که این مدیری که اونجا هست مدیری باشه که از یک کارگاه کوچیکی رشد کرده باشه، بعد حالا تونسته باشه یک کارخونه مثلا بالای 1000 نفر رو بتونه اداره بکنه. برخی از بنگاه ها با محصولات تولید میکنن با کیفیت خیلی پایین و قیمت بالا، مثل مثلا همین صنعت خودرویی که ما خودمون الان داریم، که عملاً اون قیمتی که ما داریم براش میپردازیم اگه بخواد واقعاً در بازار بین‌المللی پرداخته بشه، قیمت یه ماشین خیلی خیلی لوکس و خیلی ماشین مناسبیه اونی که ما اینجا داریم براش پرداخت میکنیم، ولی خب همچنان به فعالیت خودش ادامه میده. برخی محصولات هستن که کم تولید میشن علی‌رغم این که خیلی فکر میکنیم که واقعاً مهم هستن، مثل مثلا حمل و نقل عمومی. چرا مثلا حمل و نقل عمومی کم رشد میکنه تو اقتصاد ما؟ علتش چیه؟ چرا پاسخ نمیده به اون تقاضایی که وجود داره؟ و چرا مثلا مترو که الان ما میبینیم با این حجم خیلی بالا مردم میخوان توش سوار بشن، چرا توسعه پیدا نمیکنه؟ حالا ما معمولا در تحلیلای خیلی ساده اینه که میگیم که مثلا چون اینو چون نخواستن زیاد بشه، اونو چون خواستن زیاد بشه. یعنی معمولا ذهن ما اینه که یه جایی هست که نشسته این تمام پیچای تنظیم دستشه، میخواد این زیاد بشه، میخواد اون کم بشه. یعنی معمولا تحلیلی که مردم ما دارن از تحصیل کرده تا بی سواد خیلی هم فرق نمی کنه، اینه که کلا یه چند نفری نشستن و راجع به اینی که در اقتصاد چه اتفاقی بیفته هر روز دارن تصمیم میگیرن که امروز مثلا ارز اینجوری بشه، فردا مسکن اینجوری بشه، خودرو چه جوری بشه. خب این خیلی وقتی ما مسئله رو سادهش میکنیم، راه حلش هم خیلی ساده به نظرمون میرسه، اون وقت این تو کل یه وقت اتفاقات که میفته خیلی پرهزینه میشه برای کشور وقتی ما فکر کنیم با یه تصمیم خیلی ساده میشه کلن همه چیزو عوض کرد و بدون اینکه اون قواعد اصلی که توی این زیربنای در واقع اینا هست رو ما بهش توجه کرده باشیم و اونا رو شناخته باشیم. بفرمایید. خب حالا اونم میرسیم بهش. نه درسته. ببینید خیلی وقتا ما میگیم الان ادامه که بدیم من بهتون خواهم گفت. خیلی وقتا ما میگیم که مثلا پالایشگاه های ما به جای این که بنزین تولید بکنن درصد بیشتر تولیدشون میره توی نفت کوره و مازوت و اینا. بعد میگیم خب این پالایشگاه هم که دولتیه، چرا این پالایشگاه بنزین کمتر تولید میکنه؟ در واقع محصولات فرعیش بیشتر از محصول اصلیش تولید میشه. بعد اگر ما به اون قواعد اقتصادی که ترکیب تولیدی یه پالایشگاه رو به عنوان یه بنگاه اقتصادی توجه نکنیم، این فکر میکنیم وزیر نفته که تصمیم میگیره که این چقدر مازوت تولید بکنه، چقدر نفت کوره تولید بکنه، چقدر بنزین. ولی حالا که یه ذره میریم جلوتر شما توجه میکنید به قواعدی که بر این وجود داره، خیلی نوع مالکیت روی این بنگاه تاثیرگذار بر رفتارش نیست. اون رفتارش اگه خصوصی هم بود همین تولیدو میکرد که میکنه، دولتی هم که از همین. حالا خواهید دید، یعنی یه ذره که بریم جلوتر توضیح بدم که چطوری یه بنگاهی تصمیم میگیره که چی تولید کنه، چقدر تولید کنه. همونطوری که ما توضیح دادیم چطوری یه خانوار تصمیم میگیره چی مصرف کنه، چقدر مصرف بکنه، اون وقت متوجه میشیم که خیلی دولتی بودن یا خصوصی بودن تو این کار تأثیری نداره. یعنی خیلی اینجوری نیست که ما بخشنامه‌ای بکنیم بگیم از فردا تمام پالایشگاه‌های کشور تولید بنزینشون به نسبت نفت کوره و مازوت باید دو برابر بشه. یه عواملی وجود داره که این رفتار رو تعیین میکنه که تا اونا تغییر نکنن این بخشنامه خیلی چیزی رو حل نمیکنه. حالا اینو یه ذره بریم جلوتر من براتون توضیح میدم. خب حالا اینجا ما میگیم که هدف بنگاه چیه؟ بنگاه یک مفهومی براش موضوعیت داره به نام سود. سود یعنی درآمد منهای هزینه. درآمد بنگاه میشه کل دریافتیایی که از فروش محصولش به دست میاره. هزینه بنگاه میشه اون آنچه که برای تولید این کالا بنگاه هزینه میکنه. اون چیزی که برای بنگاه مهمه اینه که در مجموع وضعیت سودش چی میشه و چه اتفاقی برای سود بنگاه میفته. حالا یک چیزی که مهمه تفاوت بین این دوتا مفهومی هست که اینجا من بهتون گفتم که حالا اشاره خواهم کرد ببینید که چیه اینا. اقتصاددان ها وقتی سود رو میخوان حساب بکنن همه هزینه ها رو در نظر میگیرن، از جمله هزینه فرصت. حسابدارا وقتی میان سود رو حساب میکنن هزینه فرصت رو در نظر نمیگیرن و همون هزینه که انجام میشه پرداخت میشه حساب میکنن. یعنی چی؟ ممکنه یه بنگاهی یه مزرعه مثلا پدر خانواده با بچه‌هاش دارن کار میکنن، دوتا کارگرم گرفتن، بعد این وقتی میخواد هزینه های اونجا رو حساب کنه میگه این که ما خودمون هستیم، اینو که حساب نمیکنیم، اونی که به کارگرها داریم میدیم فقط حساب میکنیم. اینجا اگر به یه اقتصاددان بگی میگه که خب شما خودت که هستی یعنی چی؟ یعنی که شما اگر اینجا کار نمیکردی چه کار میکردی؟ اگه اینجا کار نمیکردی بیکار بودی؟ هیچی. ولی اگر میتونستی یه جای دیگه کار بکنی پس معنیش اینه که شما داری هزینه خودت رو هم پرداخت میکنی. یا اگه شما توی خونه الان نشستید، خونه مال خودتونه و دارید استفاده میکنید، آیا اجاره دارید پرداخت میکنید یا پرداخت نمیکنید؟ خب ظاهرش اینه که پرداخت نمیکنید، ولی در واقع رفتار اقتصادی اینه که شما همیشه میتونستید اینجا رو اجاره بدید برید یه خونه دیگه اجاره کنید. پس معنیش اینه که شما دارید هزینه مسکن رو پرداخت میکنید. به همین خاطر مرکز آمار وقتی آمار میگیره از خانوارها که چقدر دارید هزینه میکنید، هزینه مسکن رو چه مالک باشید چه مستاجر حساب میکنه، چون میگه شما در واقع اینجا دارید مثل اینی که خودتون از خودتون خونه رو اجاره کردید، چون میتونستید اینو اجاره بدید به یکی دیگه، برید اینو اجاره، برید یه خونه دیگه اصلا با یه مشخصات دیگه ای رو اجاره بکنید. توجه کردید؟ بنابراین نگاه اقتصاددان به هزینه با نگاه حسابدار به هزینه متفاوته. ما خودمون اصلا با همین همکارای خودمون هم توی سطح کشور سر نفت همین مشکل رو داشتیم. میگفتن که قیمت بنزین تو اقتصاد ما، حالا اون چند سال پیش که حالا قیمت بنزین مثلا 100 تومن بود، نمیدونم 80 اینا، حالا قیمت‌های مختلفی داشت، میگفتن که مثلا قیمت بنزین تو کشور ما رفتیم حساب کردیم مثلا با دو رقم اعشار در آوردیم مثلا 34 تومن و مثلا اینقدر. بعد میگفتن اینا از کجا در آوردیم؟ میگفتن خب اینقدر پالایشگاه کارگر داره، اینقدر پول برق میده، اینقدر نمیدونم چیزایی دی. همه چیزو حساب میکرد الا خود اون نفت خامی که شما این پالایشگاه، اصل چیزی که پالایشگاه داره مصرف میکنه نفت خامیه که میگیره که تبدیل میکنه به بنزین. میگم اون که مال خودمونه، اونه که ما از زیر زمین در میاریم مال خودمونه دیگه، اون که دیگه چیزی نداره. در حالی که این مال خودمونه نداره که شما اینو اگر صادر بکنید 100 دلار به ازای هر بشکه که به شما میدن، اونو دارید شما صادر نمیکنید، دارید میدید به پالایشگاه. پس اگر پالایشگاه هزینه‌شو میخوایم حساب بکنیم، باید نفت خامی هم که میگیره استفاده میکنه با قیمت بین المللی حساب کنیم، بعد ببینیم حالا بنزین برای ما چقدر در میاد، بعد ببینیم حالا چقدر داریم میفروشیم. تفاوت این میشه اون تفاوت قیمت که داریم کمک میکنیم به مصرف کننده داخلی. بفرمایید. یعنی چی؟ نه چرا، چون شما که ببین اگر شما خونه خودتون رو اجاره دادید، رفتید یه جای دیگر رو اجاره کردید، که خودتون این کار کردید دیگه، کسی که مجبور نکرده شما رو، شما خودتون حتما در اونجا به هر دلیلی احساس آرامش بیشتری میکردید که رفتید یه جایی اجاره کردید، وگرنه خب همینجا که بودید میشستید. یعنی انتخاب خود فرد وقتی باشه اجبار نباشه، معنیش اینه که رضایت بیشتری به دست می آورده که این کارو کرده، مگر خب این کارو نمی کرد. یعنی تا انتخاب خودش نباشه که موضوعیت نداره. بله بفرمایید. اضافه میکنن دیگه، اضافه میکنن. بله بله، یعنی بله بله، یعنی اینکه هم سمت هزینه اینو اعمال میکنن هم سمت درآمد. بله، یعنی من دارم سمت هزینهشو میگم چون اینجا الان سمت هزینهش موضوعیت داره. بله، تو درآمدم محاسبه میکنن همین. بله بله بله، یه عدد اضافه میکنن، منتها بعد باعث میشه شما واقعی ببینید، هم سطح هزینه رو واقعی ببینید هم سطح درآمدا رو واقعی ببینید. خب حالا سود اقتصادی توجه بکنید، بذارید دیگه حالا بریم جو. سود اقتصادی رو از سود حسابداری بنابراین اینجوری متمایز میکنی که اگر به اصطلاح اینجا ما اگر بگیم سود حسابداری، هزینه های آشکار از درآمد کم بشه میشه سود حسابداری، اینجا هزینه های آشکار به اضافه هزینه های ضمنی از درآمد کم بشه میشه سود اقتصادی، اونجا میشه سود حسابداری، اینجا میشه سود اقتصادی. یعنی ما اگر به عنوان اقتصاددان میخوایم ببینیم که یه واحد اقتصادی چطوری داره کار میکنه، باید اون مثلا آورده ای هم که خود فرد آورده و سرمایه گذاری کرده، چون اینو میتونست بره پسنداز کنه توی بانک، بعد بره وام بگیره از بانک، اون رو هم باید جزء هزینه‌هاش حساب بکنیم، نگه این که من از پول خودم آوردم گذاشتم بقیه‌اش رو جزء هزینه‌هاش حساب بکنیم. در حالی که یه حسابدار وقتی میخواد سود شرکت رو حساب بکنه دیگه به اینا کاری نداره. خب حالا از اینجا یه مفهومی رو ما میخوایم معرفی کنیم برای شما که این مثل همون تابع مطلوبیت که برای خانوار گفتیم برای بنگاه هم این اهمیت داره. یه چیزی به نام تابع تولید که تابع تولید در واقع رابطه بین اون عواملی که یک بنگاه اقتصادی به کار میگیره با اون محصولی که تولید میکنه رابطه بین اینا رو نشون میده. یعنی به ما داره میگه که اسمشو میذاریم نهاده، اینپوت یا نهاده، همون به اصطلاح عواملی هست که برای اینکه یه بنگاهی بتونه تولید بکنه اونا رو استفاده میکنه. یعنی دانشگاه برای اینکه بتونه خدمات آموزشی عرضه بکنه این ساختمانو احتیاج داره، استاد احتیاج داره، نمیدونم تجهیزات آزمایشگاهی لازم داره تا اینکه بتونه آموزش ارائه بکنه. همینطور که یه کارخونه اگه بخواد خودرو تولید بکنه باید ماشینالات داشته باشه، باید زمین داشته باشه، ساختمان داشته باشه، نیروی کار داشته باشه تا بتونه خودرو تولید بکنه. پس یک سری عواملی به عنوان اینپوت وجود دارن. این عواملی که به عنوان اینپوت وجود داره که میشه مثلا نیروی کار و سرمایه، اینجا میان چیزی که بهش میگیم تکنولوژی از این طرف تبدیل میشه به تولید. خب این چیزی که ما بهش میگیم تابع تولید در واقع معرفی این رابطه است. یعنی این که وای به صورت تولید تابعی است از این چیزهای مختلف Z1، Z2، هر چی که هست. اینا عواملی هستن که مثل همین نیروی کار و سرمایه که با این فرم تابعی منعکس میشن روی این که به ازای مقادیر معینی از این عوامل تولید چقدر این بنگاه میتونه تولید بکنه، که حالا این اون چمیطوری که گفتم اون میشه تکنولوژی تولید. یعنی این که به چه نسبتی از این عوامل تولید شما میتونید تبدیل بکنید به یه واحد محصول، یعنی چقدر از این نهاده ها برای شما میتونه تولید رو ایجاد بکنه. که حالا این فرم در واقع اینجا هست تولید، اینجا هم هست یه دونه از این نهاده ها، یه نوع از این نهاده ها. این ممکنه خطی باشه، خیلی هم هست امروز، این ممکنه خطی باشه. خطی یعنی این که هر چقدر شما از اینجا محصول اضافه میکنید به همون نسبت هم تولید زیاد میشه. این میشه constant return to scale، یعنی بازده ثابت به مقیاس. این ممکنه مقعر باشه که میشه decreasing return to scale DRS، یعنی بازده نزولیه به مقیاس. یعنی این که هر چقدر که این نهاده زیاد میشه مقدار تولید هم افزایش پیدا میکنه، اما مقدار افزایش های بعدی به تدریج کمتر میشه. مقداری که اضافه میشه با اضافه شدن این نهاده به تدریج کمتر میشه. این حالت چیه؟ حالت درست برعکس اینه. یعنی این که هر چقدر نهاده تولید اضافه میشه مقدار محصول زیاد میشه، اما شدت افزایشش فزاینده است. خب نوع محصولاتی که ما در اقتصاد مشاهده میکنیم از این نوع هستن، از نوع بازده نزولی هستن. یعنی این که با اضافه شدن نهاده تولید مقدار تولید زیاد میشه، اما مقداری که افزایش پیدا میکنه هی کمتره. اینو من فقط الان بهتون میگم چون دیگه من به این بر نمیگردم، ولی اینو حالا زیاد بهش سر و کار داریم و بهش ازش استفاده خواهیم کرد. فقط اینو برای که تو ذهنتون بمونه اینو مثال میزنم. اگر این نهاده از جنس دانش باشه. مثل این که مثلا فرض کنید شما ممکنه یه دانشگاه خیلی خوب رو در نظر بگیرید، مثلا دانشگاه خیلی خوب دنیا در نظر بگیرید، این دانشگاه هرچه که استادای خوب تو این دانشگاه اضافه بشن، تمایل به اضافه شدن استادان خوب دیگه درش بیشتر میشه. یعنی بقیه هم بیشتر میخوان برن این دانشگاهی که مثلا فلان نوبلیست هست، نمیدونم، بقیه هم خیلی مایلن اونجا برن. و اینا که کنار هم قرار میگیرن یه سینرژی ایجاد میکنه که مقدار در واقع خروجی که این دانشگاه میده، پیپرایی که چاپ میکنه، نمیدونم اختراعاتی که میکنه، کارهایی که انجام میده، با شدت خیلی زیادی افزایش پیدا میکنه. این درست برعکس این حالتی است که اینجا ما به صورت وجه غالب مشاهدات میبینیم که وقتی که مثلا توی مزرعه ای هست یه کارگر داره توی مزرعه کار میکنه، یه مقداری تولید این میتونه تولید بکنه. وقتی این یه کارگر رو میکنید دوتا کارگر، مقدار تولیدش افزایش پیدا میکنه، اما کمتر از اون مقداری که یکی بوده افزایش پیدا میکنه. وقتی میشه سه تا، وقتی میشه چهار تا، تعداد کارگرایی که روی این زمین دارن کار میکنن بیشتر میشه. هر یکی که اضافه میشه، چون مساحت زمین ثابته، مقدار تولیدی که اون یک کارگر اضافه میکنه کمتر میشه به تدریج، و بنابراین ما با یه منحنی مواجه هستیم که مشتق اولش مثبت، مشتق دومش منفیه. یعنی این که به تدریج با اضافه شدن نهاده مقدار کمتری به تولید بنگاه اضافه میشه. بذارید یه دو تا اسلاید برم جلو همین معنی رو بگم، اگه دیدید که سوال داشتید بپرسید. ببینید این یه مثالی رو اینجا من مطرح کردم که این ممکنه مثلا یه کارگاهی باشه، یه مثلا کارخونه کوچیکی باشه، که این وقتی که تعداد کارگرش یکیه داره این مقدار تولید میکنه. وقتی تعداد کارگرش میشه دوتا، این 50 تا میشه 90 تا. یعنی اولین کارگر رو که وقتی صفره، وقتی هیچی تولید نمیکنه، یعنی هیچ نیروی کاری نداره، هیچی هم تولید نمیکنه، وقتی یک کارگر بهش اضافه میشه، تولیدش 50 تا اضافه میشه. کارگر دوم که اضافه میشه 40 تا اضافه میشه. کارگر سوم که اضافه میشه میشه 120 تا اضافه میشه. بعد این میشه 140، بعد میشه 150. یعنی ملاحظه میکنید که این مقداری که به در واقع اون نهاده تولید داره اضافه میشه، از اون طرف به مقدار تولید کمتر اضافه میشه. در واقع اینجا شما ملاحظه میکنید که تعداد کارگرای ما صفر بوده، تولیدش هم صفر بوده، بعد شده یکی 50 تا تولید کرده، بعد شده دوتا 90 تا تولید کرده، یعنی 40 تا اضافه شده، بعد که شده 3 تا 120 تا تولید کرده، یعنی 30 تا اضافه شده، بعد که شده 4 تا 140 تا، یعنی 20 تا اضافه شده، بعد اینجا 5 تا 150 تا 10 تا اضافه شده. حالا این مقداری که اینجا تعداد کارگرا داره اضافه میشه، هزینه‌ای که بابت کارگر پرداخت میکنه، با فرض اینکه دستمزد اینا یه مقدار داده شده هست، اینا ضرب در دستمزد میشه، میشه هزینه هایی که بابت کارگرها باید پرداخت بکنن. یه مقدارم هزینه ثابت داره این پرداخت میکنه، یعنی مثلا فرض کنید که نگهبان میخواد، باغبون میخواد، نمیدونم نظافتچی میخواد، یعنی یه چیزایی که ربطی نداره به این که چقدر داره تولید میکنه، اینم هزینه ثابته. اینو که با این جمع بکنیم میشه کل هزینه هایی که این بنگاه برای تولید خودش باید پرداخت بکنه. اگر این رو ما به صورت یه فرم کلی بخوایم بنویسیم، میشه این نموداری که شما اینجا ملاحظه میکنید. این نمودار همون شکله، میگه اگر یکی از نهاده های تولید اضافه بشه ولی نهاده و نهاده های دیگر تولید ثابت باشن، این مهمه، اونا بقیه ثابتن، یکی از اینا داره فقط اضافه میشه، به تولید اضافه میشه اما مقداری که افزایش پیدا میکنه کاهنده است. یعنی مشتق این مثبته ولی با اضافه شدن نهاده تولید هی کاهش پیدا میکنه، یعنی مشتق دومش منفیه. این میشه ویژگی اصلی تابع تولید. یعنی من اگه بخوام فرم ریاضیش رو بنویسم میشه این که وای مساویه با اف مثلا زد یک و زد دو، حالا میتونه این البته تعدادش بیشتر از دوتا باشه، مشتقش نسبت به زد یک مثبته، مشتقش نسبت به زد دو مثبته، مشتق دوم زد یک مشتق دوم زد دو منفیه. یعنی این که مقدار تولید به ازای اضافه شدن بیشتر نهاده تولید هی کمتر اضافه میشه. ویژگی بعدی که داره این است که اگر کل نهاده ها رو، نه اینکه یکیش ثابت باشه بقیه اون یکی تغییر بکنه، اگر همه این نهاده ها n برابر بشن تولید هم n برابر میشه. یعنی معنیش اینه که شما اگه مثلا یه مغازه‌ای یه کارگاهی داره یه جا تولید میکنه، یه وقتی هست که ماشین تراش این ثابته، کارگراشو دارید اضافه میکنید، میشه همین فرمی که اینجا گفتیم. یه وقتی هست که شما کنار این کارگاهی که هست یه کارگاه عیناً مثل همون اضافه میکنید، یعنی درست اینو کپی پیست میکنید کنار خودش، میشه کارگرشو ماشین تراششو نمیدونم بقیه چیزا عیناً اضافه شده، خب تولیدش هم همون n برابر میشه دیگه، اگه دو تا بوده دو برابر میشه. پس بنابراین میگیم تابع تولید همگن درجه یکه در نهاده ها، یعنی اگر نهاده ها n برابر بشن تولید هم n برابر میشه. ولی اگر یکی از نهاده ها افزایش پیدا بکنه، نهاده های دیگر تولید ثابت باشن، تولید اضافه میشه ولی با آهنگ کاهنده اضافه میشه. حالا سوال شما چی بود؟ همین بود. خیلی خوب. خب حالا اون شکلی که من برای هزینه کشیدم همینیه که اینجا ملاحظه میکنید، یعنی با اضافه شدن تولید هزینه ها زیاد شد و به تدریج همون طوری که مقدار تولید کمتر اضافه میشه، معنیش اینه که اضافه کردن یه واحد تولید پرخرجتر میشه برای شما. بنابراین انتظار داریم هزینه ها با یک به اصطلاح منحنی با مشتق دوم مثبت در واقع افزایش پیدا بکنه که منعکس کننده چگونگی رفتار هزینه بنگاه است. آنچه که تا به اینجا میدونیم این است که فرض میشه هدف تولید کننده از تولید حد اکثر کردن سوده، برای تولید نیاز به نهادهای تولید مثل کارگر و ماشینالات هست، تکنولوژی تولید تعیین میکنه که به ازای هر مقدار نهاده چقدر محصول تولید میشه، بسته به نوع تکنولوژی منحنی هزینه تولید میتونه به اصطلاح با شیب کم یا شیب مثبت، شیب کم یا شیب زیاد افزایش پیدا بکنه. خیلی خوب باشه دیگه، برای جلسه دیگه.